الله الرحمن الرحيم. در حکومت سومی که بین مشا و اشراق شروع کردیم قرار شد که ثابت کنیم سلام علیکم قرار شد که ثابت کنیم که جسم بسیط خلافاً للمشا، یا ثابت کنیم که هیولا نداریم باز هم خلافاً للمشا. شرط کردم این حکومت رو به دو نحوه میتونیم مطرح کنیم، یکی به این نحوه که بگیم جسم مرکب، مشا میگن جسم مرکبه و ما معتقدیم که بسیطه، دوم این که مشا به وجود هیولا معتقدن و ما هیولا رو منکریم. عرض کردم که مصنف قبل از اینکه به رد کلام مشا بپردازه نظریه اونها رو تبیین میکنه و در بیان نظریه دو مطلب رو میگه، یکی اثبات هیولا و یکی هم عرضیت مقدار. این دو مطلب رو مشا معتقدن، یکی این که در جسم هیولا وجود داره، دوم این که مقدار در جسم حالت عرضی داره، حالت جوهری نداره. ما این دو مطلب رو منفک از هم بیان میکنیم و بعدن بر هر دو باز هم منفک از هم اشکال میکنیم. اما مطلب اول، بیان مطلب اول، نظریه مشا درباره هیولا. مشا معتقدن که جسم دار مرکب است از هیولا و صورت. برای این مدعاشون دو دلیل اقامه کردن، یک دلیل معروف به برهان فصل و وصل و یک دلیل معروف به برهان قوه و فعل. برهان قوه و فعل رو خودشون معترف شدن به اینکه تا حدی ضعیفه، لذا مصنف در این کتاب به برهان قوه و فعل اشاره نمی کنه، فقط برهان فصل و وصل رو که متکای مشائه نقل می کنه. این برهان به این صورت مطرح میشه که جسم اتصال و انفصال رو قبول میکنه. این یه مقدمه و این مقدمه بدیهیه، ما به تجربه میابیم که جسم هم اتصال رو قبول میکنه هم انفصال رو، گاهی متصله و گاهی منفصل. مقدمه دوم، اتصال نمیتونه انفصال رو قبول کنه. سلام علیکم. اتصال نمیتونه انفصال رو قبول کنه، یعنی اگر جسم فقط اتصال باشه نمیتونه انفصال رو قبول کنه، زیرا که به بیانی که خواهیم گفت. پس باید در جسم چیز دیگری باشد غیر از اتصال، سلام علیکم، که اون چیزی دیگه بتونه اتصال رو قبول کنه و اون چیزی دیگه اسمش هیولاست که بعداً توضیح داده میشه و خصوصیاتش گفته میشه. همونجور که توجه میکنید الان ما با دو مقدمه مطلب رو اثبات کردیم، یعنی وجود هیولا رو اثبات کردیم. مقدمه اول این بود که جسم اتصال و انفصال رو قبول میکنه، این مقدمه بدیهی بود. وقتی ما جسم رو تجربه کردیم دیدیم هم میتونه متصل باشه هم میتونه منفصل باشه. مقدمه دوم اینه که نفس الاتصال نمیتونه انفصال رو قبول کنه و اگر جسم نفس الاتصال باشه، چنانچه اشراقیون معتقدند یا اقدمین معتقد بودند، انفصال رو نمیتونه قبول کنه در حالی که قبول میکنه. پس از اینجا کشف میکنیم که علاوه بر اتصال در جسم امر دیگری موجود است که ما اسم اون امر دیگر رو هیولا میذاریم. فثبت که هیولا در جهان خارج موجوده و جسم مرکب است از هیولا و صورت. این خلاصه استدلال که حدود یک صفحه طول میکشه، منتها دیگه ریزکاری های مطلبی که باید عرض بشه، ولی اصل استدلال همین نیست که عرض کردم. دو مقدمه داره و نتیجه میده وجود هیولا. ابتدا شارح مراد از جسم رو بیان میکنه که در عبارت مصنف جسم که گفته شده چی اراده شده. جسم دو تا اطلاق داره، یکی جسم طبیعی و یکی جسم تعلیمی. جسم طبیعی در طبیعیات مطرحه، جسم تعلیمی در تعلیمیات یعنی ریاضیات مطرحه. و ما در اینجا مرادمون از جسم، جسم طبیعیه. جسم طبیعی همون جسمی است که مشیا معتقدن که مرکب من الهیولا و صورت، و اشراق معتقده که نفس الاتصاله، در اون جسم هیولا وجود نداره. اما جسم تعلیمی عبارت از اونیست که در اصطلاح هندسه بهش حجم گفته میشه. جسم تعلیمی یعنی حجم، یعنی اون گنجایشی که در هر جسم طبیعی وجود داره، که همونطور که بعدن خواهیم گفت و قبلا هم اشاره کردیم، این جسم تعلیمی عرضه، جوهر نیست. الان هم از بحث ما خارجه، ما نمیخوام بگیم که جسم تعلیمی مرکب من الهیولا و صورت یا نفس الاتصاله. ما بحثمون در جسم طبیعیه، میخوام ببینیم جسم طبیعی نفس الاتصاله چنانچه اقدمین میگفتن، یا مرکب من الهیولا و صورت چنانچه مشاهین میگن. و باز هم مراد ما از این جسم، جسم بسیطه. بسیط یعنی غیر مرکب من العناصر المختلفه، نه بسیط یعنی غیر مرکب من الهیولا و صورت. این که مورد بحث ماست، میخوام اثباتش کنیم، این نمیتونیم در دلیل اخذش کنیم. بسیط که میگیم نه به معنای غیر مرکب من الهیولا و صورت، این باید اثبات بشه، نه در دلیل اخذ بشه. بسیط یعنی غیر مرکب من العناصر، چون قبلها گفته شده که جسم بسیط به دو چیز اطلاق میشه. یکی جسم بسیطه یعنی مثل فلک، که جسم بسیط مرکب من العناصر نیست، یا مثل آب و خاک و آتش و هوا بنابر نظر قدما که معتقد بودن بسیط و مرکب من العناصر نیست. و جسم مرکب یعنی جسمی که مرکب من العناصر مختلف است، مثل بدن انسان، مثل بدن جماد، مثل بدن حیوان، که اینا بسیط نیستن، مرکبن از عناصر اربعه، یا بعضیشون مرکب من العناصر من عنصره، این که مثل بخار و دخان و اینا، که اینا قبلا توضیح داده شده، حالا در این کتاب یه کتاب دیگه آدم نیست. علایه حال جسم مرکب یعنی جسم مرکب من العنصره یا من العناصر، جسم بسیط هم یعنی جسم غیر مرکب من العناصر. این یه اطلاقه که در اینجا مراد ما همینه. یه اطلاق هم اینه که جسم بسیطه یعنی مرکب از هیولا و صورت نیست، که اشراقیین و اقدمین معتقد به همین مطلب بودن، معتقد بودن که جسم مرکب من الهیولا و صورت نیست، و مشا معتقد بودن به ترکب جسم از هیولا و صورت. الان مراد ما از جسم طبیعی بسیط همون معنای اوله، یعنی غیر مرکب من العناصر. بعد قید بعدی دارن، المتصل به ذاته فی نفس الامر. هم قید به ذاته دارن، هم قید فی نفس الامر دارن. المتصل به ذاته اختصاص به جسم داره و خارج میکنه کیفیات عارضه بر جسم رو. مثلا رنگ هر جسمی رو شما ملاحظه کنید، این هم متصله، اما به تبع جسم متصله. اگر جسم متصل نبود، این رنگ هم که بر او فرض شده بود متصل نبود. اگر این رنگ متصله، به برکت اتصال جسمه، ولی جسم اگر متصله، خودش متصله، از ناحیه موجودی دیگری متصل نیست. پس المتصل به ذاته، جسم متصل به ذاته، یعنی خودش متصله، نه به تبع چیزی دیگه متصل باشه. فی نفس الامر متصله، این اشاره داره به رد زیمقراطیس و پیروان ایشون، که اینا معتقدن که جسم فی نفس الامر متصل نیست، اندل حس متصله، یعنی حس ما جسم متصل میابه، ولی واقعا جسم ترکیب شده از اتمهای ریز و متصل نیست. زیمقراطیس و پیروانش اینطور معتقد بودن که جسم فی نفس الامر متصل نیست، اندل حس متصله. ایشون قید فی نفس الامر رو میاره تا قول زیمقراطیس رد بشه. المتصل به ذاته فی نفس الامر، یعنی ذاتن متصله، اما فی نفس الامر متصله، کما اینکه اندل حس متصله، فی نفس الامر واقع هم متصله. این خلاصه تبیینیست که شارح برای جسمی که در عبارت مصنف آمده دارن، که عرض کردم جسم رو جسم طبیعی میدونن اولا و بسیط میدونن ثانیا، متصل به ذاته اون هم فی نفس الامر کما هو عند الحس میدونن ثالثا. بعد از این که معلوم شد که مرادمون از جسم در این عبارت چیه، اون وقت دو تا مقدمه که عرض کردم مطرح میکنیم، که جسم قابل اتصال و انفصال هست، و بیانی که دیگه توضیح دادم. قال المشاؤون، الجسم یقبل الاتصال و الانفصال. حالا مراد از جسم رو شارع بیان میکنه، و یعنون بهی الجسم الطبیعی البسیط المتصل بذاتهی فی نفس الامر کما هو عند الحس. قصد میکنن به این جسمی که در اینجا مطرحه، نه جسم تعلیمی رو بلکه جسم طبیعی رو، نه جسم مرکب من العناصر المختلفه رو بلکه جسم بسیط مثل آب یا خاک یا هوا یا آتش برابر نظر اقدمین رو، و جسمی هم که متصل به ذاته باشد، یعنی خودش متصل باشه، نه اتصالش به تبع اتصال چیزی دیگر باشد. فی نفس الامر متصل باشه، کما هو عند الحس، یعنی کما این که در پیش حس هم متصله، فی نفس الامر متصل باشه. مثل الماء مثلا، که آب همه این خصوصیات رو داره، هم جسم طبیعی است، هم بنابر نظر آقایون بسیطه، هم متصل به ذاتهی هست فی نفس الامر، کما این که متصل است عند الحس. ما هم به عنوان مثل گفته شده، اختصاص نداره جسم طبیعی به آب، لذا پشترش مثلا رو ذکر میکنن. لبطلان ترکبهی تعلیل است برای المتصل به ذاتهی فی نفس الامر. چرا فی نفس الامر متصله؟ چون قول زیمقراطیس باطله. لبطلان ترکبهی من الاجزاء التي لا تتجزا، چون قبول نداریم که آب یا امثال آب از اجزای لا تتجزا ترکیب شده باشن که فقط اندالحس مرکب اندالحس متصل به حساب بیان و فی نفس الامر منفصل باشن. این چنین نیست، بلکه فی نفس الامر هم متصلن، اندالحس هم متصلن. خب این تبیین جسمی بود که در عبارت مصنف آمده. اما شروع استدلال، مقدمه اول اینه: الجسم یقبل الاتصال و الانفصال. این یه مقدمه برای استدلال. حس کردم که استدلال ما همون برهان فصل و بسلی است که مشاق بهش اعتماد دارن و برای اثبات هیولا ازش استفاده کردن. مقدمه اولش اینه که الجسم یقبل الاتصال و الانفصال. این مقدمه بدیهیه، احتیاج به اثبات نداره، به دلیل اینکه خودمون مشاهده میکنیم جسم رو میشکنیم میبینیم منفصل شد. دوباره مثلا فرض کنید میذاریمش توی یک ماده میبینیم متصل شد، پس قبول اتصال انفصال میکنه. مقدمه دوم مهمه که باید اثبات بشه: بل اتصال لا یقبل الانفصال. اگر جسم صرفا همون اتصال جوهری باشه، چنانچه شیخ اشراق معتقده، چنانچه اقدمین معتقد بودن، لازم میاد که در وقت عروض انفصال، انفصال رو این اتصال قبول کرده باشه، در حالی که اتصال نمیتونه انفصال رو قبول کنه. پس این مقدمه عمده دلیل ماست، چون ثابت میکنه که جسم نمیتونه، اگر اتصال خالی باشه نمیتونه انفصال رو قبول کنه. پس اتصال نمیتونه انفصال رو قبول کنه، بنابراین چیز دیگری غیر از اتصال باید انفصال رو قبول کنه، و اون چیز دیگر هیولاست. به این ترتیب ثابت میشه که هیولا داریم. اما چرا اتصال نمیتونه انفصال رو قبول کنه؟ دو تا بیان دارن. سلام علیکم. به جهت این که دو تا مبنا در انفصال هست، بعضی ها انفصال رو امر وجودی گرفتن. انفصال یعنی حدوث الاثنین، حدوث الاثنین دوتا شدن، دوتا شدن یه امر ثبوتیه. اتصال امر ثبوتی، انفصال امر ثبوتی، با هم قابل اجتماع نیستن، پس تضاد دارن. انفصال و اتصال با هم تضاد دارن. بعضی قائلن که انفصال ضد اتصاله، بعضی ها انفصال رو امر عدمی گرفتن. اتصال یعنی پیوستگی، انفصال یعنی عدم اون پیوستگی، عدم پیوستگی در شیئی که قابل پیوستگی هست. اینها قائل شدن به این که بین انفصال و اتصال رابطه عدم و ملک است، چون انفصال رو عدمی گرفتن، اتصال رو وجودی گرفتن، انفصال رو هم عدمی گرفتن در محلی که قابل اتصال هست. محلی که قابلیت اتصال داره از جمله مجردات نیست، میتونه متصل باشه. اگر اتصال پیدا نکرد انفصال داره. همونجور که توجه میکنید رابطه رو بعضی عدم ملکه گرفتن، بعضی تضاد گرفتن. ما به هر دو مبنا ثابت میکنیم که اتصال نمیتونه انفصال رو قبول کنه، چه رابطه تضاد باشه چه رابطه عدم ملکه باشه. بیانمون در صورتی که رابطه شون تضاد باشه اینه که اتصال اگر بخواد انفصال رو قبول کنه، معناش اینه که شیء ضد خودش رو قبول کرده، و هرگز شیء ضد خودش رو قبول نمی کنه. سفیدی سیاهی رو قبول نمی کنه. حرف در اینه که محل سفیدی سیاهی رو بعد از زوال سفیدی قبول میکنه، یا محل سیاهی سفیدی رو بعد از زوال سیاهی قبول میکنه. محلا ممکنه به تعاقب این دوتا زد رو قبول کنن، ولی خود زد نمیتونه زد دیگر رو قبول کنه، سواد نمیتونه بیاض رو قبول کنه، بیاض نمیتونه سواد رو قبول کنه. همچنین اتصال اگر زد انفصال باشه نمیتونه انفصال رو قبول کنه. اما اگر رابطه عدم و ملکه داشته باشه، اتصال میشه ملکه، انفصال میشه عدم ملکه. اگر اتصال بخواد انفصال رو قبول بکنه، لازمش اینه که شیء عدم خودش رو قبول کرده باشه، اتصال عدم خودش رو قبول کرده باشه. و این ممکن نیست، شیء عدم خودش رو قبول نمی کنه، چون قابل باید بعد از قبول باقی بمونه. این دیوار وقتی رنگ رو قبول میکنه، بعد از قبول رنگ باقی میمونه. شیء اگر بخواد عدم خودش رو قبول کنه، دیگه باقی نمیمونه، این دیگه قبول نیست. قبول متقوم به این است که قابل بعد از گرفتن مقبول باقی بمونه، شیء بعد از گرفتن عدم خودش باقی نمیمونه، پس قبول نمیکنه، منعدم میشه، فاسد میشه. نمیگن قابل شد، میگن فاسد شد. پس هیچ شیء عدم خودش رو قبول نمیکنه، این واضحه. به بیان کلام عرض کردم هیچ شیء ضد خودش رو قبول نمیکنه، اینم واضحه. پس اتصال نمیتونه انفصال رو قبول کنه، چه انفصال عدم اتصال باشه، چه انفصال ضد اتصال باشه، علاقل نمیتونه قبول کنه. این مطلب ثابت میکنه مقدمه دوم ما رو که الاتصال لا یقبل الانفصال. پس مقدمه دوم ثابت شد که اتصال انفصال رو قبول میکنه، در حالی که ما میبینیم جسم انفصال رو قبول کرد. پس معلوم میشه یه چیزی تو جسم هست که اون میتونه انفصال رو قبول کنه. اتصالی که اقدمین مدعی بودن، اشراقیین مدعی بودن، نتونست انفصال رو قبول کنه. چیزی دیگری در جسم هست که اون میتونه قبول کنه. اون چیزی دیگر هیولاست که بعدا توضیح داده میشه که چی هست و چه سمتی در جسم داره. خب از شدی مقدمه اولین بود، الجسم و یقبل الاتصال و الانفصال، که احتیاج به اثبات نداشت، امر بدیهی بود. مقدمه دوم بود ول اتصال و لا یقبل الانفصال. این مقدمه احتیاج به اثبات داره که شارح اثباتش میکنه. لأن الانفصال ان اخذ ضدا للاتصال و ان یکون وجودیا و یعنا به حدوث الاثنین فالشیء لا یقبل ضده. کدوم نصف خط احتمالا از عبارتتون جا افتاده، شاید جزء عبارت باشه، شاید هم در بعضی نسخ اینطوره. بالاخره در بعضی نسخ این عبارت آمده، ممکنه حالا کسی تو حاشیه اینو نوشته، بعدا اشتباها نسخ تو متن آورده باشن، ممکنه هم از واقعا جزء متن باشه. علی حال در عبارت معنا میشه، یعنی نبودنش مشکل نداره و بودنش هم مضر نیست. به عبارت توجه کنید، لأن الانفصال ان اخذ ضدا للاتصال و ان یکون وجودیا و یعنا به حدوث الاثنین. تا اینجا رو ندارید، از فشیء لا یقبل ضده که دیگه دارید. حالا در صورتی که این جمله محذوف وجود داشته باشه، اینو معناش میکنم، بله، و ان یکون وجودیا و یعنا به حدوث الاثنین، چاپسنگی داره. بله، انفصال اگر ضد اتصال گرفته بشه، چجوری ضد اتصال گرفته میشه؟ این تبیین ضدیته به این بیان، به ان یکون وجودیان، امر وجودی باشه که یعنا بهی حدوث الاثنین، قصد شده باشد به انفصال. حدوث الاثنین یعنی دوتا شدن، حدوث الاثنین یعنی دوتا شدن، دوتا شدن امر وجودیست، پس میتونه ضد اتصال قرار داده بشه. اگر انفصال ضد اتصال باشد به این صورت که گفتیم، فشیء لا یقبل ضده ولا یجامعه، شیء با ضد خودش، شیء ضد خودش رو قبول نمیکنه و با ضد خودش جمع نمیشه، پس اتصال نمیتونه انفصال رو قبول کنه و با انفصال جمع بشه. و این اخذ عدما مقابلا للملکه، اگر انفصال عدم مقابل ملکه گرفته بشه، اتصال ملکه باشه، انفصال عدم مقابل ملکه باشد، احتاج الی محل، احتیاج به محل پیدا میکنه. هر عدم ملکه این چنینه، ملکه محلی دارد که قابل عدم ملکم محلی است که باز محلی دارد که اون محل قابل ملکه است، منتها ملکه در او پیدا نشده. مثلا فرض کنید بصر محل است هم برای چشم، چشم هم محل است برای بصر، هم محل است برای عما، منتها اگر بصر باشد ملکه موجود است، اگر عما باشد عدم ملکه موجوده، ولی در هر دو حال ما محلی داریم برای عما و بصر. اینطور نیست که بصر عما را قبول کرده باشه، اون محل عما را قبول کرده همونطور که بصر را قبول میکنه. محل یعنی چشم، چشم بصر را یعنی بصره را قبول میکنه همونطور که عما را قبول میکنه. ممکنه شخص چشم داشته باشه بصره داشته باشه، ممکنه چشم داشته باشه بصره نداشته باشه. پس محل چشم، عما و بصر محله. بله، محل چشم، عما و بصر عدم ملکه. در اینجا هم اگر انفصال عدم اتصال باشه، عدم ملکه باشه، همونطور که اتصال محل داره انفصال هم محل داره. و این اخذ عدم مقابل ملکه، اگر انفصال عدم مقابل ملکه گرفته شود احتاج الى محله. و علی تقدیرین، یعنی چه انفصال زد باشد و چه انفصال عدم ملکه باشد، یکون قابل الانفصال محل الاتصال لا نفس الاتصال. اونی که قبول انفصال میکنه محل اتصال، نه خود اتصال. خود اتصال نمیتونه انفصال رو قبول کنه، بلکه محلی که اتصال رو قبول کرده بعد از زوال اتصال انفصال رو قبول میکنه. از شیء لا یکون محلا لذته ولا لعدم نفسه، زیرا که شیء نمیتونه محل ضد خودش باشه و نمیتونه محل عدم خودش باشه. پس اتصال اگر ضد انفصاله نمیتونه محل باشد برای انفصال، و اگر ملکه برای انفصاله نمیتونه محل باشد برای عدم خودش. پس اتصال نمیتونه انفصال رو قبول کنه، زیرا بر یک مبنا اگر قبول بکنه، بر یک مبنا ضد خودش رو قبول کرده، بر یک مبنا ملکه عدم خودش رو قبول کرده، و هر کدوم باطله. ولی القابل هو المحل، اونی که قابل اتصال و انفصال محل این دوتاست، که حالا بعدا باید ببینیم محل این دوتا چیه که اثبات میکنیم حلیم لازم. نه بله، یعنی اگر اینو درست کردم شاید تشکیم نداشتید، اولی که متصله که خوب متصله دیگه، قبول نشده از اول متصل آفریده شده، بعد که شکستنش منفصل میشه، بعد که منفصل شد میتونن التیامش بدن، بعد از التیام متصل میشه. در فلک اینطوره که اتصال انفصال بر نمیداره، گفتن فلک قابل فصل و بسل نیست یا قابل خرق و التیام نیست، البته حرف درستی نیست ولی گفتن. اما اجسام معمولی، اجسام منفصل گفتن خب قابل فصل و بسل هست، یعنی میتونید بشکنیدش و بعد میتونید التیامش بدید، قابل التیام. حالا من نمیتونم التیام بدم، یه حرفی این سنگو وقتی شکستم من نمیتونم التیام بدم، ولی قابل التیام از خدا به یه وسیله التیامش میده. اما انفصالش روشن، التیامش هم روشن. نه غیر از اون نیست، ولی اتصال جدیدی رو قبول میکنه، بستر اتصال جدیده، انفصال رو قبول میکنه در حالی که نداشته، بعد اتصال رو این دو منفصل هم قبول میکنه. البته عمده بحث ما قبول انفصاله، ما در قبول اتصال خیلی بحث نداریم، بیشتر بحثمون در قبول انفصاله، ولی قبول اتصال هم جزء حرف هست، یعنی میتونیم از اونم استفاده کنیم. و بیانش هم همینه که دو جسم منفصل رو شما ملتئم میکنید، این قبول اتصال کرده. چی اتصال رو قبول کرده؟ درسته این جسم اتصال داره، ولی اتصالش اتصال رو قبول کرده؟ مگه چی خودش رو قبول میکنه؟ اتصالش اتصال رو قبول نکرده، چیزی دیگری اتصال رو قبول کرده. ببینید که از طریق اتصال هم میتونیم استدلال بکنیم، اتصالش انفصال رو قبول نکرده زیرا که شی ضد خودش رو، آدم خودش رو قبول نمیکنه. اتصالش اتصال رو قبول نکرده زیرا شی خودش رو قبول نمیکنه. از هر دو طرف میتونید وارد شید، هم میتونید بگید اتصال اتصال رو قبول نمیکنه، یعنی همین صورت اتصالیه ای که ذات جسم تشکیل میده اون اتصال عارض رو قبول نمیکنه، هم میتونید بگید این صورت اتصالیه جسم انفصال عارض رو قبول نمی‌کنه، چون هر کدوم رو بخواد قبول کنه مشکل داره. اتصال بخواد انفصال رو قبول کنه، یا قبول ضد یا قبول عدمه. اگر بخواد اتصال اتصال رو قبول کنه، قبول نفس خودشه.
صحبت در اتصال عارض نه خود نفسه.
بله بله بله، اتصال و انفصالی که عارض میشه چه چیزی اینو قبولش میکنه؟ همون اتصال ذاتی جسم قبولش میکنه، میگن نه. که اگه بخواد اون اتصال قبول بکنه، لازمش یا قبول کردن ضد یا قبول کردن عدم یا قبول کردن خودشه، خودش خودشو قبول کنه، همه باطله. پس باید یه چیزی دیگری این انفصال و اتصال قبول کنه که حیولاست. بعدن اتصال ذاتی میشه. بله، بعد از اینکه این جسم ببینید اتصالی عارض میشه، بعد از اینکه عارض شد برای مجموعه این جسمی که پدید آمده اون اتصال ذاتیه. نه، این اتصال عارضیه که بعدن ذاتی میشه. توجه کنید، جسم اگر دو تا باشه، جسم اگر دو تیکه باشه، اتصال این جسم که مثلا یه سانته با اتصال اون جسم که دو سانته ذاتیشون، یعنی اتصال یه سانتی ذاتی این جسمه، اتصال دو سانتی ذاتی اون جسم دیگره، اتصال سه سانتی ذاتی هیچ کدوم نیست. بعد که اتصالی عارض میشه، اتصال سه سانتی عارض میشه، این دو تا جسم هم میچسبن، اتصال سه سانتی عارض میشه، این اتصال عارض این دو جسم شد، ولی جسم حاصل اتصال برای جسم حاصل ذاتیه، برای اون جسم حاصل ذاتیه، ولی برای این دوتا جسمی که قبلا بوده عارضیه. وقت ورود این اتصال به صورت عروض وارد شد، ولی بعد از این که وارد شد این دو جسم متصل شدن، حالا یه اتصال سه سانتی درست میشه که ذاتیه. بله؟ اون اتصال این اتصال رو نپذیرفته. اتصال یک و دو که به علاوه هم بکنید این سه سانتی رو نپذیرفته، ولی لازمه که خودش رو پذیرفته بشه. یعنی اتصال یک و اتصال به علاوه دو، این دو تا اتصال ها دارن میپذیرن دیگه. اتصال یه سانتی که سه سانتی رو نپذیرفته، دو سانتی سه سانتی رو نپذیرفته، یک به علاوه دو سه سانتی رو پذیرفته، یک به علاوه دو واسه فرق نمی کنه، یعنی شیخ خودش رو پذیرفته. نسبت نسبیه ها، نسبت جوهر نمیشه، ذاتی میشه. توجه کنید، عرضی و جو عرض و جوهر نسبی نیستن. یعنی این شی اگر عرضه، اگر جوهره، نسبت به همه چی جوهره. این رنگ اگر عرضه، نسبت به همه چی عرضه. جوهر و عرض نسبی نیستن، ولی عرضی و ذاتی نسبیه. مثلا ماشی، ماشی عرضی است نسبت به انسان، ذاتی است نسبت به مش. نسبت به افراد ماشی این ذاتیه، نسبت به انسان عرضیه. یک شی ممکن است نسبت به چیزی ذاتی باشه، نسبت به چیز عرضی باشه. این انفصال نسبت به این دو جسم عرضی است، نسبت به اون جسم حاصل شده از التیام این دو جسم ذاتی است، نسبی میشه. ابی نداره یک شی ذاتی باشه، عرضی هم باشه، ذاتی هم باشه، نسبت به چیزی عرضی باشه، نسبت به چیزی که ذاتی باشه. حالا ما نسبت به یک شی نمیگیم هم ذاتی هم عرضی، نسبت به اون دو جسم میشه عرضی، نسبت به یک جسم حاصل من از جسم میشه ذاتی. بله. حالا این اتصال جوهری است، اینا بر فعلا مورد نزاع ماست. آیا اتصال جوهری است یا صورت جسمی است و جزء اتصال جوهری است، تمام الجسم یا جزء الجسم؟ بله، اتصال جوهری است، اما بحث در اینه که جزء الجسم یا تمام الجسم. مشا میگن تمام جزء الجسم، یک جزء هیولاست، یک جزء این اتصاله. اشراق میگه نه، تمام الجسم. حرف سری اینه، ولی جوهری بودنش همه قبول دارن، بالاخره صورت دیگه، صورت جوهره. صورت بعدن میشه صورت ها، بعد برای این جسم میشه صورت، برای این جسم ملتئم این اتصال میشه صورت. صورت هم جوهره، همونطور که ماده جوهره، صورت جوهره، اتصال اتصال جوهریه. منتها حرف سر اینه که همه قبول دارن اتصال جوهریه، منتها حرف سر اینه که این اتصال جوهری جزء الجسمه چنانچه مشا میگن، یا تمام الجسمه چنانچه اشراق میگن. کما ان قابل احد الزدین، کما ان قابل احد الزدین هو محل الزد الاخر لا هو، و قابل العدم کلمه هو محل الملک لاهیه. تکرار مطلبه که فرمود شی محل ضدش نیست، محل نفسش، محل عدمش نیست، بلکه اون چه که محل شی بوده محل ضدش هم میشه، اون چه که محل ملکه بوده محل عدم ملکه هم میشه، منتها به تعاقب، یعنی باید ملکه بره عدم ملکه بیاد، باید این ضد بره اون ضد دیگه بیاد، خود ضد محل ضد نمیشه، بلکه محل ضد محل ضد دیگر میشود بعد از اینکه اون ضد اول رفت، یا خود ملکه محل عدم خودش نمیشه، بلکه محل ملکه محل عدم میشه بعد از اینکه ملکه رفت. شما اون که قابل عهد زدین محل زد آخر است نه خود زد آخر، و قابل عدم مثل اما محل ملکه است نه خود ملکه. کل بسر، کل بسر اگر مراد از بسر این باشه مثال است برای محل الملکه، اگر مراد از بسر اون قوه باصره باشه مثال است برای خود ملکه، هر دو میشه معنا کرد، گاهی بسر گفته میشه این اراده میشه یعنی همین چشم، این محل ملکه است، گاهی باصره اراده میشه این خود ملکه است. بله
چی؟ قابل العدم کلام دوباره که اینجوری باشه کما انا قابل احد زدین و محل زد الاخر لا هو قابل العدم کلام و محل زد.
نه خیلی وصلش میکنید و جا نداره وصل کردنش.
باید با اون کما پس کما برای چی هم بودی که اون اینجوری بودی نمیدونی
یعنی شی محل ضدش نیست، بل القابل هو المحل، قابل محل به طور کلی گفته این مطلب رو، به طور کلی گفته قابل محل، بعد آمده گفته قابل عهد ضدین محل ضد آخره، اصلا این تکراره، یعنی اگرم نمیگفت عیبی نداشت، به طور کلی گفته قابل هو المحل، بعد همین کلی رو داره تشریح میکنه، یک بار در زد پیاده میکنه، یک بار در عدم پیاده میکنه، در عدم ملکه پیاده میکنه. اگر همین خط جدید رو نمیگفت، تشریح زد این رو عدم ملکه رو بیان نمیشد، همون مطلب کلی که بلال قابل هو المحل کافی بود. این تشریح مطلبه، باید هم دوتا باشه، واو حتما باید زش بشه. انفصال صورت نیست، اتصال هم صورت نیست، بعد از اینکه وارد شد کار تموم شد صورت میشه، انفصال و اتصال در وقت ورود صورت نیستن، عارضن.
یعنی انفصال وقتی وارد شد میشه صورت، صورت میشه
بعد یه حقیقت، یه حقیقت تشکیل میشه بعد.
یعنی با اومدن انفصال صورت اتصالی میده،
اون صورت اتصالی اول رفته، صورت اتصالی جدید آمده، کنفصال دیگه در عناصر کنفسه در بیهبی نداره، کنفسه یعنی صورتی از دست دادن، صورتی گرفتن، صورت یه سانتی و صورت دو سانتی از بین رفت، صورت سه سانتی جاش نشست، اینطوری میشه دیگه، عیبی نداره. ما در عناصر این کارو میکنیم، یعنی اصلا اتفاق افتاده میفته که صورتی از بین میره صورت دیگه میاد، این این المتصل به ذاته مال جسم بود، هر جسمی متصل به ذاته، منطقه الان ما جسم یه سانتی و دو سانتی داریم، متصل به ذاته یعنی صورت یه سانتی،
صورت انفصال هم میاد باز متصل به ذاته
برقراره، ولی در چیز کوچیکتر، در حجم کوچیکتر. بله بازم اتصال به ذاته، یعنی شما اگر جسم رو هر چقدر هم ریز بکنید بازم اتصال به ذاته در اون ریزها هست،
افراد اتصال عوض
شد، بله مقدار اتصال عوض شد، مقدار اتصال عوض شد، امتداد عوض شد، ولی اصل اتصال هست، اصل اتصال هم سازنده جسم، مقدار که سازنده جسم نیست، مقدار سازنده کمه، یعنی کم جسم تفاوت میکنه، خود جسم که اون اتصال ذاتیست اون تفاوت نمیکنه، هر چقدر جسم کوچیکش بگونید بازم اتصال که ذاتی جسم باقیست. خب تا اینجا گفتیم، تا اینجا یک جزئی از مطلب رو بیان کردیم که اتصال لا یقبل الانفصال را، ولی مقدمه اولمون بود که جسم یقبل الاتصال و الانفصال، دو تا مطلب داشت که هم قبول اتصال میکند هم قبول انفصال میکند. ما در این مقدمه دوم گفتیم اتصال قبول انفصال نمیکنه، ممکنه کسی بگه اتصال قبول اتصال میکنه، چون دو تا مطلب تو مقدمه اول داشتیم، هم قبول اتصال هم قبول انفصال، الان قبول انفصال رو رسیدگی کردیم، دیدیم اتصال نمیتونه قبول انفصال بکنه، حالا جا داره که اتصال هم رسیدگی بکنیم که اتصال میتونه قبول اتصال بکنه یا نه. اگر جسم صرف الاتصال باشه باید هم قابل اتصال باشه هم قابل انفصال باشه. ثابت کردیم که قابل انفصال نیست، الان میخوام ثابت کنیم که قابل اتصال هم نیست. جسم اگر نفس الاتصال باشه نمیتونه اتصال قبول کنه، زیرا که لازمش اینه که شیخ خودش رو قبول کرده باشه و شیخ خودش رو قبول نمیکنه بل بداهه، زیرا که بین قابل و مقبول مغایرته. پس بین اتصال و اون چی که قبول میکنه باید مغایرت باشه. و کما اینکه اتصال قبول نمی کند انفصال را، همچنین قبول نمی کند اتصال را، زیرا که شیلا یقبل و نفسه. به این دلیل که از القابل و غیر المقبول بل بدیه، دیگه احتیاج به استدلال نداره، بدیهیست که قابل و مقبول باید دوتا باشن. الا ما یشهد به الفطرت السلیمه. خب تموم شد. یه مقدمه گفت جسم اتصال و انفصال رو قبول میکنه، یه مقدمه گفت اون اتصالی که در جسمه نمیتونه اتصال و انفصال رو قبول کنه. نتیجه اینه که پس چیز دیگری باید در جسم باشد که اون اتصال و انفصال رو قبول کنه. الان میخوام اون نتیجه رو بگیم. این و از لا یقبل هم الاتصال تعلیل مقدم است برای عبارت مصنف فیم بقی ان یوجد فی الجسم قابل لهما و قابل هیولا. تحلیل مقدمه برای اینه، وقتی میخونیم میگیم چون قبول اتصال، چون اتصال و انفصال را اتصال قبول نمی کند، پس چیزی دیگری باید در جسم باشد که این دوتا را قبول کند. همون که توجه میکنید اون عبارت شارح رو به عبارت مصنف میچسبونیم، چون عبارت شارح تحلیل مقدم است برای عبارت مصنف. و از لا یقبل هم الاتصال و یقبل هم الجسم، چون این اتصال و انفصال رو نفس الاتصال قبول نمی کند ولی از طرفی جسم قبول می کند. این معنی القابل لشی یک به حالت یک جمله معترضه است که توضیح مطلبه، که شی اگر چیزی رو قبول کرد باید باقی بمونه، شی اگر چیزی رو قبول کرد باید باقی بمونه. پس جسم اگر اتصال باشد و انفصال را قبول کند باید باقی بمونه، در حالی که جسم بعد از انفصال، اون اتصال بعد از انفصال باقی نمونه، جسم بعد از انفصال باقی میمونه، اون اتصال بعد از انفصال باقی نمیمونه. اتصالی که قبلا داشتیم، اتصالی که هویت این جسم تشکیل میداد بعد از انفصال دیگه باقی نمیمونه ولی جسم باقی میمونه. پس معلوم میشه اتصال قبول کننده نبود، جسم قبول کننده بود، چون قابل باید بعد از قبول باقی بمونه، جسم بعد از قبول باقی میمونه پس او قابله، اتصال بعد از قبول باقی نمیمونه پس او قابل نیست. حالا که اتصال قابل نیست جسم قابل هست، پس باید چیزی دیگری در جسم باشد که او قابل باشه. باور حیولا این معنی القابل توضیح این مطلبه که اتصال را، اتصال و انفصال را اتصال قبول نمی کند ولی جسم قبول می کند. این دوتا رو اتصال قبول نمی کند ولی جسم قبول می کند. معنی القابل لشی بالحقیقه یجب ان یبقا مع حصول المقبول، قابل شی باید با حصول مقبول باقی بمونه، یعنی قابل بعد از اینکه مقبول میاد باید باقی بمونه، در حالی که جسم یعنی اگر جسم اتصال صرف باشه ها، جسم یعنی اگر جسم اتصال صرف باشه، لا یبقا مع قبول الاتصال. عبارت در اینجا اتصال داره، در نسخه چاپ سنگی هم اتصال داره ولی ظاهرا باید انفصال باشه. هر دو نسخه که در اختیار ماست اتصاله ولی ظاهرا باید انفصال باشه. دلیلش هم اون عبارت بعدیش لانعدام هویت هل اتصالیه، چون هویت اتصالیش منعدم میشه. که هویت اتصالی منعدم میشه وقتی اتصال رو قبول کرد، با قبول اتصال که اتصالش از بین نمیره، با قبول انفصال اتصالش از بین میره. پس این لانعدام هویت اتصالیه میفهمونی که اینجا باید عبارت قبول انفصال باشه، با قبول انفصال است که هویت اتصالی منعدم میشه نه با قبول اتصال. ظاهرا باید انفصال، نه خب این اتصالی قبلی، ببین اتصالی قبلی نمیگه، نمیگه اتصالی قبلی، میگه هویت اتصالی، هویت اتصالی با انفصال از بین میره. نه اون هویت اتصالی که الان داشته، هویت اتصالی که الان داشت اون یه مقدار معونه میخواد، البته میشه توجیهش کرد، اما مشکله اگر انفصال واقعا جای اتصال بذاریم مشکل حل میشه. اگر همه نسخه ها اتصال داشته باشه دیگه ما راه دیگه نداشته باشیم، توجیه شما رو میگیم. یعنی ادام هویت الاتصالیه التي لا يعقل دونها، التي صفت هویت اتصالیه است. ضمیر دونها هم به همین هویت اتصالیه برمیگرده، ضمیر مستتر در لا یعقل به جسم برمیگرده. هویت اتصالی که جسم بدون اون هویت اتصالی تعقل نمیشه، یعنی هیچ جسمی شما بدون هویت اتصالی ندارید و نمیتونید هم تعقل بکنید. پس هویت اتصالی مقوم جسمه. چیزی که اگر انفصال آمد این مقوم رو باطل میکنه، اگر مقوم باطل شد جسم دیگه باقی نمیمونه، یعنی اون جسمی که صرف الاتصال باشه باقی نمیمونه. اما چیزی دیگری غیر از اتصال اگر داشته باشیم چرا اون باقی نمیمونه؟ نه، لازم نیست تمامش باشه، مقومش باشه کافیه. ببینید مقوم رو که باطل کردین جسم باطل میشه، ولو همه ی جسم باطل نشده یه مقومش، مثلا شما ناطق رو باطل کنید حیوان باطل نشه، انسان باطل شده. چی قبول میکنه؟ جسم قبول میکنه، ولی نه خود جسم، ها جز اون نهل جسم که الان بعدم توضیح میدیم، ما هنوز به حیلو نرسیدیم. حیولا اگر متصل باشه اتصال رو قبول کنه یا انفصال رو قبول کنه باطل میشه. حیولا چون ذاتاً نه متصل نه منفصل قبول میکنه. هنوز ما نرسیدیم اونجا. این جزء دیگر جسم که صورت اتصالیه باشه اون از بین میره. با از بین رفتن صورت اتصالیه اون جسم قبلی از بین رفته.
اگر بخواد قبول اتصال یا انفصال بکنه دیگه واقعه است. اگر ما جسم رو بسیطر
ترسیم دیگه قبول اتصال نمی کنه. بله، جسم اگر هویت اتصالیش از بین رفت این جسم از بین میره. اگر چیزی دیگری به جاش نشست دوباره جسم تحقق پیدا میکنه، اگر نه اون وقت این اگر تمام اتصال تمام ذات جسم بود به طور کامل جسم از بین رفته، اما اگه اتصال جزء ذات بود جزء ذات جسم از بین رفته و با از بین رفتن جزء ذات این خود جسم از بین رفته، ولی جزء دیگری دو مرتبه نشسته جسم دیگری درست کرده. ایشون میخواد قابل رو تعیین کنه. بله، میگه ببینید جسم با قبول باقی نمیمونه. اگر جسم اتصال باشه
با قبول
انفصال باقی نمیمونه. جسم با قبول انفصال باقی نمیمونه.
باقی نیستش که قبول کنه.
یعنی اول قبول میکنه بعد باقی نمیمونه. نه باقی نیست قبول.
این جسم انفصال آرزه یه امر متصل بشه، اتصال جوهری بشه، این انفصال میگم با قبولش منعدم میشه.
همین دیگه، وقتی میگیم قابل نیست به همین جهت میگیم قابل نیست.
اون که میخواد اسمت بشه خود این عبارت شد حالت فرضی باشه، نه حالت
ببینید من دو مرتبه مطلب رو توضیح بدم. عرض کرده بودم ظاهرا، حالا شاید توضیح هم نارسا بوده که گرفته نشده. ببینید ما از طرفی میبینیم که جسم انفصال رو قبول کرد، ولی به اتصال کار نداریم، جسم انفصال رو قبول کرد. از طرفی میبینیم که اتصال نمیتونه انفصال رو قبول کنه. از اینجا میفهمیم که چیز دیگری داره این انفصال رو قبول میکنه. اگر جسم قبول میکنه، جسم نه به ما هو متصلون داره قبول میکنه. توجه کنید این عبارت مهمه. جسم نه به ما هو متصلون داره قبول میکنه، بلکه به ما هو این که نه متصل است نه منفصل است، اون جزء دیگرش که حیولاست اون داره قبول میکنه. خود جسم به ما هو متصلون این صورت اتصالیش که مقومش، حالا جزء المقومش یا تمام المقومش کاری به این نداریم، چه جزء المقوم چه تمام المقوم، این به ما هو متصلونش که همشو تشکیل میده بنابر قول اشراق، جزءشو تشکیل میده بنابر قول مشا، این به ما هو متصلش قبول نشده. چون اگر این قبول بکنه از بین میره، چون اگر این انفصال قبول کنه از بین میره. پس این قبول کننده نبوده، چیزی دیگری قبول کننده بوده که نه متصل است نه منفصل، و با عروض انفصال منفصل میشه، با عروض اتصال متصل متصل میشه. توجه میکنید جسمی که در اینجا میگه اینطور میگه، یعنی صورت اتصالیه. چه صورت اتصالیه؟ تمام الجسم باشه چه جزء الجسم باشه، یا به تعبیر دیگه جسم ما هو متصلون. جسم ما هو متصلون نمیتونه قبول کنه، ولی جسم ما هو ماهیت به ما هو حیولا چه میتونه قبول کنه؟ که اون قسمت دیگرش که حیولاست نه متصل نه منفصل، پس میتونه اتصال قبول کنه، میتونه اتصال قبول کنه. این جسم مع قبول الاتصال لا یبقا، یعنی جسم به ما هو متصلون بعد از قبول لا یبقا، نه به ما هو اون جزء دیگرش که حیولاست. بله دیگه، مقدمه بحث دیگه. پس میکنم این از لا یقبل هم الاتصال و الانفصال داره مقدمه چینی میکنه برای اثبات حیولا، منتها اسم حیولا فعلا نمیاره، حیولا رو بعدم میگه. میگه خود جسم داره قبول میکنه انفصال رو، اتصالش که قبول نمیکنه، پس چیز دیگرش قبول میکنه، برای میشه جسم چیز دیگه هم داره. خب و از لا یقبل هم الاتصال، اتصال فاعل ها، ضمیر لا یقبل هم ضمیر مفعولی است. چون اتصال اتصال و انفصال رو قبول نمی کند، ولی جسم اتصال و انفصال رو قبول می کند، و از طرفی قابل باید با مقبول باقی بمونه، از اینجا می فهمیم که اون صورت اتصالی جسم نبوده که قبول کرده. فین بقی ان یوجد فی الجسم قابل لهما، باید در جسم قابل انفصال و اتصال رو پیدا کنیم. و هو الحیولا، حالا دو مطلب درباره حیولا میگیم، حالا ثابت کنیم که حیولا رو داریم، تا اینجا ثابت شد که حیولا موجوده. دو مطلب درباره حیولا میگیم. مطلب اول این که حیولا استعداد قبول کردن انفصال رو داره و احیانا انفصال رو هم قبول میکنه، لزومی نداره حتما انفصال عارض بشه، استعداد قبول کردن انفصال رو داره. ولی ممکنه این جسم از اولی که خلق شده تا آخر هرگز منفصل نشه، ولی حیولا قابلیت انفصال رو داره، قابلیت پذیرفتن انفصال رو داره. گاهی همین قابلیت به فعلیت میرسه، یعنی انفصال هم حاصل میشه. اثبات حیولا از ناحیه انفصال بالفعل نیست، از ناحیه قبول انفصاله. همونطور که توجه میکنید گفتیم جسم قبول انفصال میکنه، نه منفصل میشود، لذا قبل از انفصال هم حیولا هست. حالا اگه ما میگفتیم جسم چون منفصل میشود حیولا دارد، خب بعد از انفصال حیولاش کشف میشود، معلوم شد که حیولا دارد. ما نمیگیم جسم چون منفصل میشود، میگیم چون میتواند منفصل بشود پس حیولا داره. یعنی ما استدلالمون بر قوت الانفصال نه بر فعلیت الانفصال، لذا حیولا هم با قوه انفصال ثابته. همین اندازه که جسم بتونه قبول کنه انفصالو ثابت میشه که حیولا داره، نه حتما لازمه که حیولا، نه حتما لازمه که انفصال حاصل بشه. پس خلاصه مطلب این شد که قبل از انفصال هم حیولا هست، همونطور که بعد از انفصال هم هست، همونطور که هین الانفصال هم هست. اگر ما از طریق فعلیت الانفصال حیولا رو ثابت میکردیم، میگفتیم چون جسم منفصل میشود حیولا دارد، خب با عروض انفصال حیولا ثابت میشد، قبل از انفصال حیولا نبود، قبل از انفصال حیولا نبود. ولی چون الان ما از طریق قبول الانفصال حیولا رو ثابت کردیم و جسم قبل از عروض انفصال قابل انفصال هست، پس حیولا رو قبل از عروض انفصال هم داره، هم قبل از عروض انفصال حیولا داره، هم این عروض انفصال حیولا داره، هم بعدش حیولا داره. پس ثابت شد که حیولا یه امری ثابت للجسم، هم قبل از عروض انفصال، هم هین عروض انفصال، هم بعد عروض انفصال. این یک مطلب در باره حیولا. مطلب دوم این که حیولا چرا میتونه انفصال رو قبول کنه، چون خودش ذاتن خالیه من الانفصاله. چیزی که ذاتن انفصال داشته باشه که نمیتونه انفصال رو قبول کنه، قابل باید خالی باشه از مقبول تا بتونه قبول کنه اون مقبول رو. پس حیولا باید نه اتصال داشته باشه نه انفصال، تا بتونه هم اتصال رو قبول کنه هم انفصال. هیولا نباید واحد باشه، نباید متعدد، تا هم بتونه تعداد قبول کنه هم وحدت قبول کنه. اگر واحد شد دیگه تعداد قبول نمی کنه، اگر متصل شد دیگه انفصال قبول نمی کنه، در حالی که ما می‌بینیم هر دو رو قبول میکنه. از اینجا کشف میکنیم که هیولا ذاتاً نه منفصل نه متصل، بلکه با متصل متصل، با منفصل منفصل. هیولا ذاتاً نه واحد نه متعدد، بلکه با واحد واحد، با متعدد متعدد. این دو مطلب در مورد هیولا. و هی ثابتتون للجسم و این لم ینفصل بالفعل. هیولا برای جسم حاصل است، ولی اون که جسم منفصل بالفعل نشده باشه، همین اندازه که استعداد انفصال داشته باشه، کشف میکنیم که هیولا داره. لأن ثبوت هیولا لیس به واسطه الانفصال نفسهی، فقط به خاطر خود انفصال که نبود، بلکه به واسطه قوت علل انفصال بود، بل و به واسطه القوت علیه. در نسخه ما واف داره، در نسخه چاپسنگی واف نداره، هر دوش درسته. گفتیم نه این که ثبوت هیولا به واسطه انفصال تنها باشد، بلکه به واسطه انفصال و به واسطه قوه انفصال. توجه کنید که واو درست شد. به واسطه فعلیت انفصال تنها نیست، بلکه هم به واسطه فعلیت انفصال، هم به واسطه قوه انفصال. این با واو. بدون واو صافتره. به خاطر انفصال خود انفصال نبود، بلکه به واسطه قوه انفصال بود، که اگه به واسطه قوه انفصال بود حتما به واسطه فعلیت انفصال هم خواهد بود. واو به معنای خودش هم بگیرده بینداره، یعنی انفصال، هم انفصال هم اون ابی نداره، هم انفصال هم قوه انفصال. خب بله، این دوتا با هم نمیسازن، ولی بالاخره هر دوشون کافی هن. هر دوشون کافی هن. نه هر دو با هم کافی هن. هر دو با هم کافی نیستن، ولی هر دو کافی هن. بله، با هم لازم نیست کافی باشن. خب ولی هازا، یعنی چون که هیولا، توجه کنید لحاظا یعنی چی؟ چون هیولا نه از طریق انفصال بالفعل، بلکه از طریق استعداد و انفصال ثابت می شود، کانت الهیولا ثابتتن، هم حال انفصال بالفعل، هم قبل از انفصال که انفصال بالفعل نبود، بالقوه بود، اون وقت هم هیولا داریم، هم بعدش هیولا داریم، بعد الانفصال، قبل الانفصال، هین الانفصال حاصله. چرا؟ ما چون هیولا را از طریق قوت الانفصال درست کردیم، نه از طریق فعلیت الانفصال. اگه از طریق فعلیت الانفصال ثابت میکردیم، فقط در حال فعلیت انفصال هیولا داشتیم، اما چون هم از طریق قوت الانفصال، هم از طریق فعلیت الانفصال، از همه جهت ثابت کردیم، در همه حال ما هیولا داریم. این مطلب اول. مطلب دوم، و لیس لها فی ذاتها اتصال ولا انفصال ولا وحدت ولا تعدد. خود هیولا ذاتن نه اتصال دارد، نه انفصال، نه وحدت دارد، نه تعدد، بلکه با عروض متصل متصل میشه، با عروض منفصل منفصل، همچنین با عروض واحد واحد میشه، با عروض متعدد متعدد. و الا، یعنی اگر یکی از این اوصاف رو داشت، نمیتونست موضوع و قابل همه اینها باشه. اگر اتصال رو داشت، دیگه نمیتونست انفصال رو قبول کنه. اگر وحدت رو داشت، نمیتونست تعدد رو قبول کنه. خب ما به جسم توجه میکنیم، میبینیم یا متصل یا منفصل، یا واحد یا متعدد. اونی که هر دو، هم متصل رو قبول میکنه هم منفصل رو قبول میکنه، خود جسم نیست، چون جسم تقومش به اتصاله، نمیتونه انفصال رو قبول کنه. خود جسم تقومش به اتصال، نمیتونه انفصال رو قبول کنه. چیزی باید انفصال رو قبول کند که نه ذاتن متصله نه ذاتن منفصله، و او هیولاست. باز خود جسم تا وقتی متصل واحده، بعد که منفصل شد متعدد میشه، در وقت اتصال تعدد رو نداره، در وقت انفصال وحدت رو نداره، ولی در هر دو حال هم قابل وحدت هم قابل تعدده. چیش قابل وحدت و تعدد؟ خودش نمیتونه قابل وحدت و تعدد باشه. اونی قابل وحدت و تعدده که خودش خالی باشه از وحدت، خالی باشه از تعدد، و قابل هیولا. بله، سلام علیکم. اتصال اتصال همون صورت جسمی است، صورت اتصالی است. و اذا کان کل ما هو جسم، ما زمانمون عوض نشده بود، ساعتمون عوض شده بود. بله ساعت ها در بسر شده، ساعت ها رو عوض میکنه، همه به اشتباه میفته. و اذا کان کل ما هو جسم اما متصل او منفصل، اگر هر چیزی که جسم است یا متصل است یا منفصل یا واحد است یا متعدد، فلا شیء مما هو قابل للجميع جسم، اونی که همه اینها رو میتونه قبول کنه جسم ما هو جسم نیست، بل القابل هو الهیولا، اونی که قبول میکنه خالی من الاتصال و الانفصال، خالی من الوحدت و التعدد، اتصالی که مورد قبول قرار میگیره صورت جسمی است. خب مطلب تمام نشد، وسط مطلب موندیم. ایشون با استدلال ثابت کرد که صورت اتصالیه تمام الجسم نیست، بلکه جزء جسمه. بعدن باز با ارجاع به بداهت، به وجدان، ادعا میکنه که بداهت صورت اتصالیه تمام الجسم نیست، بلکه بعضی از جسمه. این مطلب که تمام شد، وقت میپردازه به این که صورت جسمیه چه حالتی در جسم داره، آیا جزء مقومه یا امر خارجه. ثابت میکنه که جزء مقومه. بعد که ثابت کرد که جزء مقومه، میگه اگر شیء دارای یک جزء مقوم بود، جزء مقوم دیگر هم داره، چون یک شیء که به یک جزء اکتفا نمیکنه. اگر شیء مرکب باشه که به یک جزء اکتفا نمیکنه. اگر این جزء مقوم رو داره، جزء مقوم دیگر داره. فصلت که هیولا جزء مقوم جسمه، امر خارجی نیست. توجه کنید، تا حالا ثابت کرد هیولا رو، ولی ثابت نکرد که این هیولا چه نقشی در جسم داره. بعد از اینکه به دو بیان هیولا اثبات میشه، یکی به بیان استدلالی که الان خوندیم، یکی به بیان وجدانی که بعداً انشاءالله در سبعت میخونیم، بعد از اینکه هیولا اثبات شد، سمت هیولا رو بیان میکنه. اولا میپردازه به صورت، که این صورت چه سمتی داره. میگه صورت جزء جسمه، اونم جزء مقوم جسمه، به بیانی که خواهیم گفت. اگر جزء مقوم جسمه، پس جسم جزء دیگری هم داره که اونم مقومشه و او هیولاست. پس هیولا میشه جزء مقوم، همونطور که صورت میشه جزء مقوم. فثبت که جسم مرکب است من الهیولا و صورت، کما علیه المشاء. اصلا اگر اثبات
کنیم که جسم یکی از اجزاش
هویت اتصالی است، بله، این همه قبول داریم. نه، این عرض کردم الجسم نه، ما ثابت، ما ببینید اتصال جسم رو که به وجدان داریم میبینیم، این دل حس روشنه و با ابصال جزء لا یتجزا ثابت میشه که فی نفس الامر هم هست. خب این البته بعدا ثابت میکنیم که نیست دیگه. البته اولا که ثابت میکنیم هیولا رو، روشن نیست که این هیولا جزء مقوم جسمه یا عرض جسمه. بالاخره تو جسم هیولا هست، اما بعدن عرضیت ابطال میشه. اول باید اثبات هیولا بکنیم، که ما تا حالا اثبات هیولا کردیم. بعدن باید بگیم این هیولا چه نقشی تو جسم داره، که این انشاءالله بعدن میگیم. هنوز مطلب اول مشا تموم نشده. مطلب اول ترکب جسم از صورت والهیولا بود، تموم نشده. مطلب دوم عرض بودن مقداره، که این رو اشراق قبول نداره، اینم بعدن مورد اشکال قرار میگیره. این مطلب هم بعدن باید گفته میشه. ما مطلب اول تموم نکردیم، انشاءالله جلسه بعد تموم کنیم و مطلب دوم میپردازیم.